صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. این برنامه کاری از دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری با اجرای سیروان قادری. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر هفته چهارشنبه‌ها ساعت 11 شب به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می‌شود. تکرار این برنامه‌ها پنجشنبه‌ها ساعت 7 بامداد و 3 بعد از ظهر به وقت تهران از همین رادیو پخش می‌شود. مشخصات رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر به این قرار است: تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزونتال QPSK 2.3، سیمبل ریت 19279. همچنین شما می توانید در سایت اینترنتی رادیو برای دنیای بهتر به آدرس www.wupradio.org شنونده این برنامه ها باشید.
با برنامه دیگر از سری برنامه های صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی با شما هستیم. من سیروان قادری هستم و به همراه مجموعی از همکارانم برنامه های امشب رو ارائه میدیم. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر چهارشنبه شب رأس ساعت 11 به وقت تهران و به مدت 1.5 ساعت ادامه خواهد داشت. ما در برنامه‌های صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی شما رو در جریان آخرین تحولات، اخبار و اتفاقات پناهندگی در نقاط مختلف جهان قرار میدیم. به کشورهای مختلف خواهیم رفت و اوضاع پناهندگی در این کشورها رو مورد بررسی قرار میدیم. با متخصصین عرصه پناهندگی در کشورهای مختلف به بحث و گفتگو می‌نشینیم و سوالات عمومی و رایج و یا سوالاتی که شما برای ما ارسال بکنید رو با اونها در میون میذاریم. و البته از تحلیلگرهای سیاسی اوضاع پناهندگی نیز دعوت میکنیم و با اونها در خصوص موضوعات مختلف پناهندگی در کشورهای مختلف صحبت میکنیم. بار دیگر آدرس های تماس با صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی رو براتون میخونم. شما میتونین با این برنامه از طریق ایمیل من sirvan_qadri@yahoo.com و یا با جستجوی نام من در فیسبوک و همچنین از طریق شماره تلفن 20447756312 و یا ایمیل آدرس های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و info@wupradio.org ارتباط بگیرید. و ما سرخط برنامه های امشب چهارشنبه 24 آذر ماه 1389 برابر با 15 دسامبر 2010.
برنامه تحت عنوان معرفی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. در این برنامه اطلاعیه آغاز به کار این دفتر که در تاریخ 15 ژانویه 2008 منتشر شده است را قرائت می‌کنیم. همچنین مطلبی تحت عنوان خطوط سیاسی و عرصه‌های فعالیتی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی را به اطلاع می‌رسانیم. این مطلب بخشی از مصاحبه سیروان قادری با نشریه یونیتی به تاریخ 11 آگوست 2008 می‌باشد. ویژه برنامه تحت عنوان کمپین موسوم به کمپین دوم پناهجویان ایرانی در یونان. در این ویژه برنامه مصاحبه‌ای با شهاب خسروی از مسئولین این کمپین خواهیم داشت. ترکیه و اعتراض سراسری پناهجویان، در مصاحبه با یکی از سازمان دهندگان این اعتراض در ترکیه. پخش پیغام صوتی محمد اشرفی، فعال سیاسی سرشناس دربند در یونان. این پیغام توسط کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان به دست ما رسیده است. پخش پیغام صوتی رسیده از یک کمپ پناهندگی در شرق یونان. و در نهایت پناهندگی از دیروز تا امروز، گفتاری از جمال ارژنگ از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. شنونده برنامه امشب دفتر دفاع از حقوق پناهندگی باشید.
دفاع از حقوق پناهندگی فعالیت‌های خود را آغاز می‌کند. بدین وسیله آغاز به کار دفتر حمایت از حقوق پناهندگی را اعلام می‌کنیم. اهداف و طرح عمومی فعالیت این دفتر از این قرار است: از آنجایی که کماکان در مقیاس وسیع مردم از ایران به عنوان پناهجو به کشورهای همجوار و کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی می‌روند، از آنجایی که امر پناهندگی یک عرصه مهم دخالت در زندگی اجتماعی ایرانیان در خارج از کشور و یک مبارزه انسانی است، از آنجایی که حمایت از حقوق پناهجویان بخشی از یک مبارزه عمومی‌تر علیه جمهوری اسلامی، علیه راسیزم و تعرضات راست در غرب است، دفتر دفاع از حقوق پناهندگی جهت پیشبرد وظایف زیر تشکیل می شود. 1. کمک به پناهجویان در امر پناهندگی. الف، دادن اطلاعات در زمینه پناهندگی به همه کسانی که از ایران گریخته اند. ب. حمایت از پناهندگان در کشورهای همجوار، ترکیه، پاکستان و عراق. پ. دادن تاییدیه و یا دفاعیه به پناهندگان در صورت لزوم. س. مبارزه و مقابله با دیپورت پناهندگان. دفاع اجتماعی از پناهجویان. الف، افشای جمهوری اسلامی و شرایطی که موجب فرار مردم از ایران می شود. ب. افشای سیاست‌های ضد پناهندگی دولت‌ها و سازمان ملل و کمپین علیه تعرض به پناهندگان. پ. مقابله و افشای جریانات راست و راسیست در کشورهای پناهنده پذیر و همکاری با دیگر سازمان‌های محلی در این رابطه، و همچنین سازمان دادن خود پناهجویان حول کمپین‌های مشخص علیه دیپورت، راسیزم و غیره. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خود را جزئی از جنبش عمومی‌تر در دفاع از حقوق جهان شمول پناهندگان می‌داند و به استقبال هر نوع همکاری و مشارکت با دیگر گروه‌های پیشرو ایرانی و یا غیر ایرانی می‌رود. این دفتر یک نهاد خیریه نیست، یک نهاد مبارزاتی است و تلاشش بر این است که از طریق سازمان دادن مبارزه خود پناهجویان به نیازهای عاجل آنان پاسخ گوید. عضویت در دفتر با شرط قبول اهداف بالا برای همگان آزاد است. این دفتر با توجه به نیرو و اعضای فعال خود در هر کشور که ممکن باشد، دفتر محلی خود را ایجاد خواهد کرد. اطلاعیه در تاریخ 15 ژانویه سال 2008 منتشر شده است و کسانی که این اطلاعیه رو از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری منتشر کردن به قرار زیر است: محمود احمدی، جلیل بهروزی، سعید مدانلو، سیروان قادری، مریم کوشا، نسرین رمضان‌علی، بهرام نظرینیا، فرید حبیبیان، مجید عباسی، شهلا نوری، کریم نوری، بهزاد وسوق، مجید پستانچی، هرش جعفری و نیاز قائدی. همچنین تصمیم دارم تا مطلبی تحت عنوان خطوط سیاسی و عرصه‌های فعالیتی دفتر رو براتون اینجا بخونم. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی یک کانون سیاسی مدافع حقوق پناهندگی و محصول اصول و مبانی اعتقادی و مبارزاتی حزب اتحاد کمونیسم کارگری می باشد. از نقطه نظر ما، امر پناهندگی یک عرصه مهم دخالت در زندگی اجتماعی ایرانیان در خارج از کشور است و به همین اعتبار وظایف سنگینی برای فعالین این عرصه در حزب تعریف شد تا امر دخالتگری هرچه بیشتر در تغییر شرایط اسفبار اجتماعی هزاران پناهجوی ایرانی در اقصا نقاط جهان و برخورداری آنان از حداقل حقوق انسانیشان فراهم آید. جهان بعد از 11 سپتامبر مختصات جدیدی به وضعیت پناهندگی در غرب داد. از جمله ویژگی‌های این شرایط جدید تغییر تابع‌های کسب حقوق پناهندگی است. به عبارت روشن‌تر، پناهندگی نه به عنوان حق طبیعی مشمولین مصوبات کنوانسیون ژنو در سال 1951، بلکه کالای ابزاری بازار آزاد و اهرمی برای مرتفع کردن نیازهای سیاسی اقتصادی تروریسم دولتی غرب به بهانه مقابله با توحش اسلام سیاسی شد. نمونه مشخص آن وضعیت زندگی پناهجویان ایرانی فراری از توحش اسلامی ایران است. بر طبق آمارهای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، سالانه نزدیک به 10% بر تعداد ایرانیان متقاضی پناهندگی در غرب افزوده می شود که کمتر از 0.1% از این متقاضیان موفق به اخذ حقوق پناهندگی و اقامت می شوند. این در حالی است که وضعیت غیرقابل قبول حقوق بشر در ایران، اعدام، سرکوب و اختناق، فقر، تبعیض جنسی، نژادی، احتمال وقوع جنگ و غیره، امکان برخورداری از یک زندگی در شأن انسان را از میلیون‌ها شهروند آن جامعه سلب کرده. به همین اعتبار اخذ حقوق پناهندگی در غرب برای ایرانیان به هیچ عنوان تابعی از وضعیت معیشتی و اجتماعی و سیاسی مردم در ایران نیست و به طور کل داده‌های نامأنوس با حرمت و شأن انسان به صورت مستقیم بر این شرایط تأثیرگذارند. در حقیقت نیاز اقتصادی و میزان و نرخ سوداوری دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری معیار پذیرش و یا عدم پذیرش انسان‌ها به عنوان پناهنده است. این نقض آشکار حقوق انسان در سطحی کاملاً سیاسی باید پاسخ گیرد که ضرورت تشکیل دفتر دفاع از حقوق پناهندگی از روزنه پاسخ به این نیاز واقعی بشر امروز قابل تعریف است. بنابر آنچه که در بالا ذکر شد، دفاع بی‌قید و شرط از پناهجویان، افشای جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی و سیاست‌های ضد پناهندگی دولت‌های غربی و همچنین مبارزه و مقابله با جریانات راسیست در کشورهای غربی از ارکان ثابت و گزیرناپذیر مبارزه برای کسب حقوق پناهندگی است و این مبارزه نیازمند تشکلی چپ، رادیکال و بی‌تخفیف است که با قرار دادن دفاع از حرمت انسان و فقط انسان در مرکز ثقل مبارزاتی و افق و استراتژی فعالیتی این عرصه را به پیش ببرد. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی دارای چنین مختصاتی است. این مطلب که تحت عنوان خطوط سیاسی و عرصه‌های فعالیتی دفتر بود، بخشی از مصاحبه من سیروان قادری با نشریه یونیتی که در 11 آگوست سال 2008 به چاپ رسید بود که براتون قرائت کردم. با هم به ادامه برنامه‌های صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی گوش می‌دهیم. شب توجه شما رو به ویژه برنامه کمپین موسوم به کمپین دوم پناهجویان ایرانی در یونان جلب میکنم.
بعد از 4 سال دمای هوا اومده به 1 درجه که الان روز تقریبا ساعت 1:30 بعد از ظهر و شب هم تقریبا به منفی 6-7 میرسه. دمای هوا خیلی سرد شده ولی متاسفانه اماکن قانونی هیچ اهمیتی به ما نمیدن و روز به روز میگذره و هیچ توجهی هم به ما نمیکنن. از کسانی که میتونن برا دستشون هستش هر جور شده با این اماکن تماس بگیرن، وزارت کشور، و اگر میتونن حتی توی خارج از کشور جلوی سفارتخونه یونان جمع شن و وضعیت ما رو که میدونن حتی چجوری هستش به اونا مشخص کنن. و خواستار کمک هستیم که بتونیم این وضعیت رو جمعش کنیم.
همینجوری که میبینید دور آتیش جمع شدیم، چون هوا خیلی سرده، برف داره میباره و یه دفعه این وضع آب و هوایی ایجاد شد که حالا ما بتونیم یه پیت علبی درست کنیم و توش یه چوبی بریزیم، بچه ها دور این گرم میشه. چایی هم نیستش که بتونیم بریم توش ساکن باشیم، توش گرم باشه، وسایل گرم کننده نداریم، مجبوریم با همین چوبایی که میبینید دور این پیت علبی بشینیم همگی خودمون گرم کنیم.
درود به تمام هموطنان. ما اینجا اومدیم چادر نصب کنیم برای خانواده ها، چون خیلی از خانوما مریض شدن، بچه ها مریض شدن، رفتن بیمارستان. متاسفانه نتونستیم به دادشون برسیم. الان چادر جدیدی رو برپا میکنیم برای خانواده ها. برف سنگینی میاد اینجا، خیلی سرده. امیدوارم که تو این مبارزه بتونیم موفق بشیم، که موفق میشیم. به هر صورت آزادی به دست آوردن سخته، باید جنگید، باید جنگید.
امروز یکی از روزهای خیلی سرده که توی آتن ما بعد از چند سال سرما رو تو اینجا دیدیم. و مسئله مهمی که اینجا پیش اومده بود که بچه‌هایی که خیلی کوچیک بودن ما سریع فرستادیم خونه یکی از آشنایی که بتونه اونجا استراحت کنن و یه آرامش داشته باشن و یه ذره گرم بشن، چون خیلی سرده، واقعا سرده اینجا.
شنونده نوار ویدیویی که از کمپین موسوم به کمپین دوم ایرانیان در آتن بود بودیم. همینک ارتباطمون با شهاب خسروی، یکی از مسئولین این کمپین، برقرار شده و با ایشان در رابطه با آخرین اوضاع این کمپین صحبت میکنیم. لازم به ذکر به اطلاعتون برسونم که این کمپین در مقابل درب سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر آتن برقرار هست. شهاب خسروی، به برنامه ما خیلی خوش اومدین، امیدوارم که حالتون خوب باشه. لطفاً برای ما و شنونده هامون آخرین وضعیت کمپین رو تشریح بکنین، اینکه اوضاع به چه گونه ای داره پیش میره، تعداد شرکت کنندگان در کمپین چگونه هست.
ممنونم سیروان جان. با سلام به همه ایرانیان عزیز، چه داخل کشور و چه خارج از کشور. ما بچهای کمپین دوم آتن حدوداً 20 روز میگذره که از برپایی کمپینمون، حدوداً حدود 35 الی 40 نفر اونجا هستیم. متاسفانه توی مدتی که کمپین برقرار شده هیچ گونه رسیدگی به ما نمیشه. بارها رفتیم روبروی همون یو ان که کمپینمون هست، با رفتیم باهاشون حرف بزنیم، تقاضای درخواست ملاقات بکنیم، متاسفانه هیچ جوابی به ما نمیدن. خیلی مشکلات داریم تو کمپمون. یه ده زن و بچه هستن، بچه های کوچیک مریض شدن، تو بیمارستان هستن. متاسفانه تا الان که 21 روز کمپین میشه هیچ گونه رسیدگی به درخواست ما نشده.
برخورد مدیای یونان چگونه بوده با کمپین شما؟ آیا از طرف رادیو، تلویزیون، روزنامه ها و یا احزاب و جریانات رادیکال و مترقی در یونان با شما ارتباطی گرفته شده یا به محل کمپینتون مراجعه کردن یا نه؟
سیروان جان، کلن دولت یونان با مهاجرینی که اینجا زندگی میکنن متاسفانه اصلا رابطه خوبی نداره، چون وجهه بدی هم داره برای کشور یونان. کلن از کانال دولتی نمیدونم هیچ گونه رسیدگی نمیشه، با اینکه مثلا بارها شده زنگ زدیم از کانال بیان، از رادیو بیان، متاسفانه نمیان، چون میدونن که به خاطر همون وجهه بدش هیچ کسی اونجا نیست. یکی دو بار از کانالای خصوصی اومدن، متاسفانه فیلمی نمیدونم مصاحبه چیزی هم از ما بشه نشون نمیدن.
برنامه های شما در این کمپین چی هست؟ تصمیم دارین که چیکار بکنین؟
سیروان جان، با همه مشکلاتی که اینجا داریم، سرمای هوا، نمیدونم، هم گفتم قبلا هم مریضی، مشکلاتی که برای بچه ها اونجا هستش، ما هر کاری از دستمون تا این لحظه بر اومده انجام میدیم و در آینده هم انجام خواهیم داد. تا اون لحظه ای که بتونیم استقامت مقاومت میکنیم تا با امید خدا اونجا پیروز بشیم.
گفتین که تعدادی کودک هم در این کمپین اعتراضی هستند. کودکان برای مدرسه و تحصیلشون چیکار میکنن؟ آیا سر کلاساشون نمیرن؟
متاسفانه اینجا هیچ گونه نمیتونن، به هیچ عنوان نمیتونن برن. گفتم 3 الی 4 خانواده هست بین کمپین ما، بچه هاشون هم اونجا داخل کمپین میمونن. متاسفانه تیم چند روزه بلته، چون هوای آتن هم خیلی سرد شده، یه عدهشون مریض شدن تو بیمارستانن. حتی تو بیمارستانم به دلیل نداشتن هیچ برگه، به خاطر نداشتن هویت، هیچ رسیدگی نمیشه. موندیم واقعا نمیدونیم چی کار بکنیم.
من امیدوار هستم که سازمان های مترقی، احزاب و شخصیت های سیاسی صدای شما رو بشنون و حتما با شما ارتباط بگیرن. امکان ارتباط با شما چگونه هست و از چه طریقی این سازمان ها و جریانات و شخصیت ها میتونن با شما و کمپینتون ارتباط بگیرن؟
ما اینجا بجز همین سایتی که فکر کنم قبلا بچه های کمپ هم گفتن، سایت iranian.gr.com هستش، ویدیوهای ما هستش، مصاحبه های ما هستش اونجا هست. یکی دو تا از طریق فیسبوک یکی دو تا از بچه ها باز میتونن با ما تماس بگیرن، میتونن از ما پشتیبانی بکنن.
بله، من یک بار دیگه آدرس وبسایتی که کسانی که بخوان با کمپین موسوم به کمپین دوم پناهجویان ایرانی در آتن تماس بگیرند براتون میخونم. این آدرس هست www.iraniangr.com. شما از طریق این وبسایت میتونین با این پناهجویان ارتباط بگیرین. شهاب خسروی گرامی، من مطلع شدم که تعدادی دیگر از پناهجویان هم در نزدیکی کمپین شما دست به اعتراض و تحصن زدن و بنابر اخبار رسیده به صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، یکی از این پناهجویان نیز دهان خودش رو دوخته. لطفاً در رابطه با این کمپین هم کمی برای ما توضیح بدین.
بله سیروان جان، بجز کمپین ما روبروی همون ساختمون سازمان ملل UN، دو تا کمپ دیگه هم هستن. یه عده بچه های فلسطینی هستن و یه عده هم از دوستان افغان ما اونجا هستن. در بین همین دوستان افغان یکی دو تا از بچه های ایرانی هستن که یک نفر از اونها دست به اعتصاب زده، لبهاشو دوخته اونجا. تا این لحظه هم که من در جریانم، چون در همسایگی ما اونجا به سر میبرن، واقعا هیچ رسیدگی نمیشه. واقعا هر بلت وخیم بودن حالشون، حتی وقتی با آمبولانس هم زنگ میزنن، نمیدونم دولت یونان چی واقعا چی تو سرشون دارن، هیچ گونه رسیدگی نمیکنن. حتی مثلا یه زنگ میزنی حال بچه ها خرابه، بعد 1 ساعت 2 ساعت تازه آمبولانس میاد. برده بودن همون نفر ایرانی رو تو بیمارستان، حتی 1 سرم هم براش واسه نکرده بودن.
اگر پیغامی برای کسانی که صدای شما رو میشنون، احیانا کسانی از سازمان ها و جریانات مدافع حقوق پناهندگی، اگر پیغامی برای اینها دارین، شما میتونین از این تریبون پیغامتون رو به اونها برسونین.
از همه ایرانیان خواهش میکنم، واقعا خواهش میکنم، صدای ما رو به تمام انسان‌های آزادیخواه جهان برسونن، از ما پشتیبانی بکنن. همین تقاضای ما تمام بچه‌های کمپ همینه، از ما پشتیبانی بشه، چون واقعا لازم داریم.
شهاب خسروی از مسئولین کمپین موسوم به کمپین دوم پناهجویان ایرانی در آتن.
Choosing your path. yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on. This is Africa. Samina, mina, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. For Africa. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa. It's time for Africa.
در مرکز صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی مطلع شدیم که اعتراضی در شهرهای مختلف ترکیه قرار هست که صورت بگیره. به همین مناسبت تلاش کردیم تا ارتباط بگیریم با یکی از پناهجویان در ترکیه. متاسفانه بنابر دلایل ویژه امنیتی از ذکر نام ایشون معذور هستیم. خیلی خوش اومدین به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. ما در وبسایت های مختلف از جمله فیسبوک مطلع شدیم که قرار هست اعتراض سراسری در ترکیه در اعتراض به وضعیت اسفبار زندگی پناهجویان در ترکیه صورت بگیره. اولین سوال ما از شما این هست که چه اتفاقی داره در ترکیه میفته و این اعتراض به چه شیوهی قرار هست که پیش بره؟
اول از همه سلام میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز که صدای منو میشنون. ممنونم که وقتشون میذارن برای گوش دادن به صحبت‌های ما. این کمپین در جهت بهتر شدن حال پناهجوهایی که در حال حاضر در ترکیه هستند و پناهجوهایی که در آتیه در آینده خواهند آمد به خاطر شرایط سخت زندگی در ترکیه. پناهجوهای اینجا با شرایط بسیار اسفبار و دردناکی روبرو هستند. از جمله اولین موردش میتونیم به یاد نداشتن زبان پناهجوها اشاره کنیم که اکثرا میان با این مشکل روبرو هستند و هیچ کمکی از طرف سازمان UNHCR برای حل این مشکل نمیشه.
آیا این کمپین قرار هست به صورت متمرکز پیش بره و یا اینکه در شهرهای مختلف و به صورت همزمان آغاز خواهد شد؟ این سوال از این زاویه مطرح میشه که ما بتونیم به پناهجویان در شهرهای مختلف در ترکیه اطلاع رسانی دقیق بکنیم برای حضورشون در این کمپین. لطفا کمی در رابطه با چگونگی پیشبرد این کمپین و چگونگی عملی شدن این کمپین توضیح بدین.
با توجه به اطلاع رسانی که شده یه حرکت خودجوشی صورت گرفته. کمپین قراره به صورت متمرکز و در یک شهر خاص انجام بشه که به دلیل مسائل امنیتی من اسمش رو نمیتونم فعلا ببرم. در جهت عرض کردم بهتر شدن حال پناهجوها هستش و خدمتتون عرض کنم که فعلا داوطلبایی داشتیم با هماهنگی صورت گرفته. به امید خدا نزدیک هستیم شکل‌گیری این کمپین و امیدواریم که سیر اعتراضی بقیه پناهجوها که با مشکل روبرو هستن و از ترس موارد احتمالی در ترکیه به این کمپین نمیتونن بپیوندن بهتر بشه و بیان بپیوندن و با اتحاد بیشتری ما اعتراض خودمون رو نسبت به سازمانی که بهش مراجعه میکنیم برای حفظ حقوقمون و در اونجا هیچ حقوق انسانی رعایت نمیشه بتونیم اعتراضمون رو به صورت گسترده به این سازمان اعلام کنیم و به گوش جهانیان برسونیم که در ترکیه چه چاپهایی در حق ایرانی ها میشه، ایرانی هایی که به عنوان یک پناهجو میان اینجا و مدت های مدیدی رو در صفهای طولانی وای میستن تا فقط وقت بگیرن از سازمان UN برای مصاحبه.
خواسته های شما از سازمان ملل متحد در امور پناهندگان چیست و اساساً اعتراض شما و دلیل شکل گیری اعتراض شما به چه دلیل است؟
اولین مورد که اشاره میکنم بهتون مدت زمان طولانی از تاریخ پیش مصاحبه است، یعنی زمانی که یک پناهجو به سازمان UNHCR در ترکیه مراجعه میکنه تا زمانی که بهش مصاحبه اصلی میدن که این بین 4 تا 7 ماه طول میکشه و یک تایم بسیار زیادی رو اینجا واسه پناهجو میکشه، یعنی وقتهای بسیار ارزشمندی در ترکیه به هدر میره که باید این بهش سر و سامون داده بشه و این حرکت به صورت سریعتر انجام بشه، چون قطعا کسی که از کشورش به عنوان یک پناهجو میاد بیرون مشکلی داشته، پس بنابراین نباید تو مدت زمان طولانی طول بکشه تا بخواد یک مصاحبه بشه و جوابی از یوان دریافت کنه. دومین مسئله اعتراضی ما فضای کاملا مسمومی هستش که در UN موجود هستش. من خودم وقتی مراجعه کردم اونجا خدمت من عرض کنم که یاد حساب محل بازداشتگاه اطلاعات ایران افتادم، با یه وضع خیلی وحشتناکی اونجا ما روبرو شدیم، یک در آهنی که جو بود، بعد یک مکانی که با کلی موارد امنیتی باید از توش رد می شدیم، تازه از اون مکان که رد می شدیم بازرسی بدنی می شیم و کاملا یک خوفی در پناهجو ایجاد میشه و فکر میکنه که داره میره یک جایی که بازجویی بشه و دقیقا بازجویی میکنن از ما به جایی که از ما حمایت کنن و این باید به نظر من واسه یک سازمانی که اسم حمایت از حقوق بشر جهانی رو یدک میکشه خیلی موضوع تأسف باری هستش. سوم مسئله که ما بهش اعتراض داریم عدم توجه وکیلا در هنگام مصاحبه است. یا مصاحبه به صورت ناقص انجام میشه، وکلا اونجا میگن که ما حوصله نداریم، وقت نهاره، میخوایم چای بخوریم، خسته شدیم و هیچ توجهی به حرف پناهجویی که میره اونجا صحبت میکنه نمیشه به غیر از یک قشر خاصی. چهارمین مسئله در مورد جواب ندادن بعد از مصاحبه اصلی هستش، یعنی به محضی که پناهجو مصاحبه اصلی در UN میشه پاشو که در UN میذاره بیرون به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی با هیچ نوع وسیله ارتباطی از قبیل نامه و تلفن نمیتونه ارتباط برقرار کنه با UN و این خیلی موضوع تأسف باریه. کسی نمیتونه اینجا مشکلشو بگه. من خودم شاهد بودم افرادی که اینجا واقعا مشکل داشتن و نتونستن مشکلشونو به UN منتقل کنن یا رسیدگی نشد به نامه هایی که اونا فرستادن و متاسفانه اینجا اتفاقات بدی براشون افتاد. مسئله پنجم عدم رسیدگی به نامه های ارسالی هستش. اینجا اگه پناهجویان نامه ارسال کنن به UN به هیچ عنوان رسیدگی نمیشه. بنده خودم شخصا قبل از مصاحبه 5 تا نامه نوشتم واسه UN و در روز مصاحبه حتی یک دونش هم اونا مطالعه نکرده بودن، فقط لای پرونده من بود. اینو به جرئت میتونم بگم چون وکیل من از تو اون 5 تا نامه که من فرستادم یک کلمه از من سوال نکرد. وکیل چه عرض کنم، حالت بازجویی بودش که میگم واقعا من یاد بازجویی اطلاعات در ایران انداخت و یک مسئله خیلی وحشتناکی بودش. یک اتاق فکر کنید شما 3x4 یا شاید یه مقدار بزرگتر، یک میز، یک وکیل که اسمش وکیله ولی عملا کاری بازجو رو انجام میده و یک مترجم که متاسفانه اکثر موارد اشتباه توضیح میده و وقتی ما میخوایم خودمون تصحیح کنیم میگه که شما حق صحبت کردن ندارید. مسئله شیشو نداشتن حق بیمه و عدم کمک به بیماران هستش. اینجا اگر کسی در حالت اورژانسی و رو به موت باشه فقط بهش کمک میکنن، در غیر این صورت با هزینه‌های سنگینی در بیمارستان‌های ترکیه روبرو میشه و این واسه یک پناهجویی که با مشکلات زیاد وارد ترکیه شده و اینجا با مشکلات زیاد روبرو شده و زندگی میکنه یک مسئله تأسف باره. مسئله هفتم در مورد طولانی شدن جوابهایی هستش که سازمان UN به ما میده. سازمان UNHCR بعد از مصاحبه اصلی از 6 ماه تا 24 ماه طول میکشه تا جواب بده و متاسفانه خیلی از بیشتر موارد با جوابهای ردی روبرو هستش که این یک تایم بسیار طولانی هستش واسه یک پناهجو با استرس های عصبی و نداشتن هیچ امیدی به زندگی. شما فکر کنین که داخل یک برزخی گیر کردین که نه راه پس دارین نه راه پیش و هیچ آینده‌ای رو واسه خودتون تصور نمی‌کنین و هر لحظه باید صفحه کامپیوترتون رو باز کنین و ببینین جواب ردی گرفتین در مصاحبتون. مسئله ترجمه بود که به مترجمین UN مربوط میشه که ترجمه‌ها رو به صورت درست انتقال نمیدن و مسلط به زبان فارسی نیستن یا اگر هستن خیلی از بعضی از جاها خیلی موارد خودشون به سرحدید خودشون حذف میکنن که این واقعا حق یک پناهجوی کسی که پناه آورده به سازمان UN رو ازش میگیره و این اجحافیه در حق پناهجو. عدم اجازه کار هستش در کشور ترکیه. پناهجوها به هیچ عنوان اینجا اجازه کار کردن ندارن و شما فکر کنین که یک شخصیتی که از ایران میاد ریال میاره اینجا و باید به معادل دلار خرج کنه و هیچ درآمدی نیستش و خیلی از وقتا من دیدم اینجا بچه‌ای که نون خشک میخورن میخوابن یا یک وعده غذا در طول شبانه روز میخورن، خانواده‌ای هستن که اینجا روبرو هستن یا اصلا بعضی از پناهجوها که مراجعه میکنن به سازمان UN داریم اینجا نمونهشو در شهر ما که اصلا انگ اختلال روانی به دوستان زدند و اصلا باشون مصاحبه نکردند و الان بالای 15-16 ماه هستش که بدون هیچ مصاحبه یا هیچ جوابی از طرف UN دارن در ترکیه زندگی میکنن.
قطعا موارد بسیار زیادی هست که میشه به اونها اشاره کرد، از جمله مواردی که شما اشاره کردین به اضافه آمار بالای خودکشی و عدم وجود امکانات پزشکی و تحصیلی و غیره. سوال دیگر من از شما این هست که پناهجویان زیادی حتما درد مشترکی با شما دارن و میخوان در این کمپین حضور پیدا بکنن. این پناهجویان از چه طریقی میتونن با شما ارتباط بگیرن و در این کمپین شرکت کنن؟
این جزء مسائل امنیتی هستش و من متاسفانه از این جواب دادم به این مسئله به این سوال شما معذورم، ولی ما تا جایی که امکانش بوده در فیسبوک اطلاع رسانی کردیم. دوستانی که تمایل داشتن پیوستن و اونایی که مخالفت داشتن مخالفتشون اعلام کردن متاسفانه و یه حرکت تخریبی انجام دادن و یه سری از پناهجوها رو تایید دلشون خالی کردن. تعداد ما خیلی بیش از این بوده که قراره در کمپین حضور پیدا کنن ولی با یک ریزش مواجه شدیم به دلیل تخریب دوستان و خدمتتون عرض کنم که اطلاعاتی از طریق فیسبوک شده. دوستان میتونن که از طریق فیسبوک با ما ارتباط برقرار کنن و اعلام آمادگی خودشونو بکنن.
من اینجا جای داره که به پناهجویانی که در ترکیه هستن و مایل به شرکت در این کمپین اعتراضی هستن اعلام بکنم که این پناهجویان میتونن از طریق تماس با رادیو دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به آدرس هایی که در خلال برنامه اعلام شده میتونن با مسئولین این کمپین ارتباط بگیرن. سوال بعدی من از شما این هست که با توجه به اطلاعاتی که ما از وضعیت ترکیه داریم، بسیاری از پناهجویان امکان سفر ندارن و باید در به اصطلاح اجازه پلیسی بگیرن، پلیس به اونها اجازه سفر نمیده برای حضور در این کمپین. برنامه شما برای این پناهجویان که امکان سفر ندارن و میخوان در این کمپین شرکت بکنن چی است؟
وظیفه پلیس هستش که اینجا بهش میگن ایزینگ یا مرخصی بیرون شهری به پناهجو بده، واسه این که حالا نه برای شرکت در کمپین، اونا نمیتونن برن همچین چیزی رو بگن چون قاعدتا با مخالفت شهید پلیس ترکیه روبرو میشن، ولی میتونن که ایزینگ بگیرن، در صورتی که اگر بهشون ایزینگ ندادن میتونن کپی ایزینگشون همراهشون داشته باشن که مراجعه کردن به پلیس برای گرفتن مرخصی برون شهری و بهشون ندادن. اینجا مرخصی برون شهری پلیس ترکیه به سختی به پناهجوها میده، مگر در موارد خاص که مراجعه به همون یو ان باشه یا مواردی که کسی قبولی داشته باشه واسه ICMC یا مدیکال بخواد بره شهرهای مورد نظر. در این صورت من فکر میکنم که اگر کسی بره مواجهه کنه و بگه ایزینگ واسه شرکت در کمپین میخوام، با برخورد شهید پلیس مواجه میشه.
ما مطلع هستیم که هر گونه فعالیت سیاسی و اعتراضی در ترکیه ممنوع است. بنا به اطلاعاتی که به ما رسیده در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، پناهجویان پس از مراجعه به سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و مراجعه به پلیس و اداره امور خارجی ها تعهدهایی رو میدن که در اون اشاره شده به اجازه نداشتن هر گونه فعالیت سیاسی و اعتراضی در ترکیه، که این برمیگرده به مسائل امنیتی کمپینی که شما قرار هست این کمپین رو در ترکیه پیش ببرین. این مسئله رو به چه گونه ای شما میتونین حل بکنین از نظر امنیتی و یا توضیحتون در رابطه با این مسئله امنیتی چی هست؟
باید عرض کنم که ما مشکلمون با دولت ترکیه یا پلیس ترکیه نیستش. ما زیر چتر UNHCR هستیم و دقیقا مشکل ما با UN هستش، که حتی با این جوابای منفی که به دوستان میدن، به بچه‌هایی که اینجا مستقر هستن میدن، باعث حتی مزاحمت‌هایی در ترکیه میشه. خب قاعدتا ترک هم برخورد میکنه با همچین مسائلی، ولی ما هیچ مشکلی نه با دولت ترکیه داریم نه با پلیس ترکیه، و ما میریم برای اینکه حقمون رو از سازمانی بگیریم که اسمش رو گذاشته حمایت از حقوق انسان‌ها، و ما هیچ حمایتی از حقوق انسان‌ها در این سازمان در کشور ترکیه نمی‌بینیم. ولی تا جایی که قادر به گفتن باشم دنبال یه سری مجوزا هستیم، امیدواریم که بهمون بدن، امیدواریم که همکاری کنن و ساپورتمون کنن تا ما بتونیم که به حقوق قانونی خودمون که حق یک پناهجو هستش با صرف زبان بسیار زیاد در ترکیه برسیم و این پیروزی رو جشن بگیریم و تبریک بگیم به همه و به جامعه پناهجویان، و این گام مثبتی باشه در جهت بهتر شدن اوضاع پناهجویان بعد از این مسئله. یعنی این مسئله باعث بشه که پناهجویانی که بعد از این کمپین وارد ترکیه میشن و به قصد کشور سوم میان برن، با شرایط بهتری و خیلی سریعتر کارشون انجام بشه و مدت‌های مدیدی مثل 15 ماه، 16 ماه، 24 ماه، 25 ماه، حتی 3 سال یا 5 سال اینجا بدون جواب یا با جواب ردی نمونن.
ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی دفاع بی قید و شرط خود رو از مطالبات کمپین شما اعلام می داریم و حتما به شنونده های رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هم اعلام می کنیم که اخبار بعدی این کمپین رو متعاقبا به اطلاعتون می رسونیم. سپاسگزار از شما برای حضورتون در این مصاحبه و آرزوی بهترین ها رو برای شما داریم.
ممنون از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید و سپاسگزارم از شما بابت حمایتتون. به من یک برگه دادن که اگر اجازه بدین در 30 ثانیه من عرض میکنم خدمتتون.
خواهش میکنم بفرمایید.
پلیس ترکیه چه اجازه بده و چه اجازه نده، یعنی مورد ایزین یا همون مرخصی به اون شهری بده چه نده، این حرکت اتفاق خواهد افتاد و ما میریم برای پیروزی و گرفتن حقمون و با امید این که هیچ جا حقی از کسی ضایع نشه و حقهای برباد رفته همه گرفته بشه. این حرکت باید در اتحاد انجام بشه. من از دوستانی که میخوان به این کمپین بپیوندن خواهش میکنم که در اتحاد باشن و برای یک بارم که شده حمایت کنیم از هم دیگه. از دوستانی که مخالف هستن اگر صدای منو میشنون ازشون میخوام که این حرکت تخریبی که شروع کردن رو کنار بذارن و بیان به ما بپیوندن، از حق ایرانی اینجا دفاع کنن. واقعا ایرانی ها مورد ظلم اینجا واقع شدن و با بدترین شرایط زندگی میکنن. مثلا من نمیگم در کشور سومالی مشکلات بسیاری هستش، ولی سومالیایی ها میان اینجا ظرف مدت 3 یا 4 ماه یا 5 ماه از اینجا خارج میشن و هم از طرف UNHCR به اونا کمک مالی میشه، هم ساپورت های دیگه. ولی این در مورد ایرانی اتفاق نمیفته، چون قریب به اتفاق اینجا دستبندی به وجود اومده و حمایت نمی کنم از هم دیگه. من خواهشم اینه که فقط از هم دیگه حمایت کنیم و در اتحاد باشیم. بازم ممنون از وقتی در اختیار بنده گذاشتین. آرزو موفقیت میکنم برای شما.
سپاسگزار از شما برای حضورتون در این برنامه. من بار دیگر به پناهجویانی که صدای ما رو میشنوند آدرس های تماس با دفتر دفاع از حقوق پناهندگی رو اعلام میکنم. پناهجویان میتونن از طریق این آدرس ها با این کمپین در ارتباط باشن. شما میتونین از طریق ایمیل من sirvan_qadri@yahoo.com و یا شماره تلفن 2044-77-65-43-12-76 با این کمپین در ارتباط باشین. به امید پیروزی این کمپین. همانطور که در برنامه هفته گذشته صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به اطلاع رساندیم، محمد اشرفی از فعالین شناخته شده جنبش کارگری ایران و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری پس از خروج از ایران در یونان بازداشت شده است. کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان فایل صوتی برای ما فرستاده که حاوی پیغام محمد اشرفی و تشکر ایشان از فعالیت‌های تاکنونی جریانات و شخصیت‌های مختلف برای آزادی ایشون هست. توجه شما رو به شنیدن این فایل صوتی جلب می‌کنم.
دسامبر هموطنان عزیزمون، فعالین و آزادی خواهای گرامی، با محمد اشرفی صحبت میکنیم. میخوان خودشون مستقیما با شما صحبت بکنن، مشکلات خودشونو و آخرین وضعیت خودشونو به اطلاع شما برسونن. محمد جان بفرمایید.
سلام عرض میکنم. من اینجا با دوستانم هستم و علارغم اینکه اینجا شرایط بسیار بدی داره ولی ما حالمون خوبه و فعلا در زندانی هستیم در یونان که منتظریم دوستان کمک کنن بتونیم از اینجا آزاد شیم. اونجا که من میدم 6 ماهه به ما حکم دادن، ما الان 97 روزه که اینجاییم. تقریبا گفتن که ممکنه از 3 ماه به بعد تا 6 ماه شما یا دیپورت بشید یا آزاد، چون مشخص نیست تشریفش چیه. بعد حدود 20 همین دسامبر یه تعدادی اسم اومده اینجا که میخوان دیپورت کنن. حالا ما فکر میکنیم کسایی هم که 10 نفر اینجا بودن خودشون تقاضای دیپورتی کرده بودن، ممکنه اونا باشن ولی نمیدونیم دقیقا چی میشه. به عنوان اینکه هموطن هستم و به عنوان اینکه فعالین انقلابی هستم تقاضای نه تنها در رابطه با ما، در رابطه با تمام ایرانی های زندانی تلاش کنن که بتونن اونا آزاد بشن و حداقل از دیپورتیشون جلوگیری بشه.
حال همه تون خوبه آقای اشرفی؟ دوستان همه خوبه؟ خوشحالم. از اعضای کمیته پناهندگان سیاسی آقای اشرفی، فقط من میخواستم این اطمینان رو بهتون بدم که ما اینجا تو فکرتون هستیم، نگران نباشیم.
میخوام از طرف خودم و دوستان از همه شما تشکر کنم. به هر حال کار خیلی مهمی دارید انجام میدید، من اینو درکش میکنم. با توجه به فعالیت هایی که داشته میدم کار خیلی سختیه و شما دارید از مالتون، جانتون، از خودتون مایه میدارید. چه موفق بشیم چه نشیم، من قبلا از شما تشکر.
گران نباشید، خطر دیپورت برای شما دیگه نیست. ما دنبال کاراتون هستیم اینجا توی آتن و با امید روزی که هرچه سریعتر ما همدیگه رو ببینیم اینجا توی آتن.
از طرف من از همهشون تشکر.
قربان شما.
امیدوارم که یه روز بتونیم تلافی کنیم خوبی ها شما و کارها خوب پیش بره.
قربان شما.
در هفته گذشته پیغام صوتی به دفتر دفاع از حقوق پناهندگی رسیده. این پیغام از طرف تعدادی از پناهجویان ایرانی که در یک کمپ در شرق یونان به سر میبرند برای ما ارسال شده. ما این پیغام رو همینک برای شما پخش میکنیم. در ضمن از دوستانی که این پیغام رو برای ما گذاشتن درخواست میکنیم که آدرس های تماسشون رو برای ما ارسال بکنن تا بتونیم با اونها بیشتر در ارتباط باشیم و مسائلشون رو منعکس بکنیم. همچنین از سایر پناهجویان در کشورهای مختلف و کمپ‌های مختلف پناهندگی درخواست می‌کنیم که با ما ارتباط بگیرن و ما رو از وضعیت خودشون مطلع بکنن. توجه شما رو به شنیدن این پیغام صوتی جلب می‌کنم.
الو، سلام علی شیروان قادری. من احمد سرادی هستم، آریو. از بچه‌های سیاسی تبریز، زندانی سیاسی تبریز. فعلا در کمپ فلاکیو در شهر اورستیداد واقع در شرق یونان با شما تماس میگیرم. تعدادی بیش از 150 نفر از اسرای این اردوگاه شامل کردهای عراقی و ایرانی که در بدترین و غیر انسانی ترین شرایط نگهداری میشوند برای رسیدگی و حل مشکلات خود دست به اتصاب غذا و شورش زدند. تقاضای ما این است که در این را ما را یاری کنید و انعکاس فریاد و ظلمی که در این کمپ بر ما میشود باشید. مثلا تمام سرویس های بهداشتی خراب و غیر قابل استفاده می باشند و آبهای سرریز از فاضلاب به توالت وارد سالن شده، اونجایی که ما استراحت خواهمونه. حق بیرون رفتن هواخوری نداریم، دسترسی به اخبار و تلفن نداریم، روزی یه وعده غذا میدن اگه اونم اسمشی بذاریم غذا، دکتر اصلا وجود نداره، همه بچه ها بیماری های پوستی، کلن بیماری های تنفسی گرفتن. فقط این تعبیر فقط برای تمیز برای ایرانی ها و کردهای عراقی به خصوص شدیدتر باشد. یعنی اگر قرار باشه که کسی غیرقانونی وارد خاک یونان بشه باید زندانی بشه، این قانون باید برای افغانی ها، پاکستانی ها و فلسطینی ها اجرا بشه. در حالی که افغانی ها، پاکستانی ها یا الجزایری ها که خودشون رو به نام فلسطینی جا میزنن همون روز اول میرن آتن، در حالی که ما رو اصلا اینجا به عنوان انسان حساب نمیکنن، حداقل شرایط برای ما اینجا فراهم نکردن. یعنی اینجا آخر دنیاست برای ما. یک نخ سیگار رو چندین نفر میکشه و نه پتویی وجود داره، نه سیستم گرمایشی وجود داره. در یه سالون، یه طرف سالون بازه، یه طرف سالون هم اصلا در نداره، هوا همینجور میاد، یعنی مثل اینکه سردخونه هست.
بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران و سرکوب خشن کمونیست ها و مخالفین سیاسی، مسئله پناهنده شدن ایرانیان به کشورهای همجوار ایران و کشورهای اروپایی به صورت میلیونی شروع شد و همکنون نیز ادامه دارد. به دنبال رویدادهای سیاسی اخیر شتاب پیدا کرده است. در مدت این 30 سال ما شاهد افت و خیزهای بسیاری در عرصه پناهندگی بوده ایم. در این راه انسانهای زیادی در سرما، گرما و در آبهای خروشان جان خود را از دست دادند و بسیاری نیز توسط قاچاقچیان مورد تعرض قرار گرفته و کشته شدند. عده بیشماری نیز توسط همین کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر به کشورهای مبدع بازگردانده و توسط رژیم‌هایی همچون رژیم اسلامی ایران و دیگر جریانات سیاسی اسلامی در منطقه زندانی، شکنجه و اعدام شدند. اعتراضات زیادی در این 3 دهه به طرق مختلف به معضلات پناهندگی و قوانین نیمبند سازمان ملل در این مورد شده است. اما متاسفانه هنوز ما می‌بینیم که مشکلات پناهندگی نه تنها بهتر نشده است، بلکه هر روز بدتر و بدتر می‌شود. خصوصا بعد از پایان جنگ سرد و پس از واقعه 11 سپتامبر در آمریکا، در سطحی جهانی به قوانین پناهندگی تهاجم وسیعی صورت گرفت. کمیساریای عالی پناهندگان نیز در این صف قرار گرفته و تمام انسانهایی که به هر دلیلی خود را به این سازمان معرفی می کنند، به جای دفاع از حقوق انسانی آنها و رسیدگی به معضلاتشان، آنها را رسماً مورد بازجویی و محاکمه قرار می دهد و به درخواست پناهندگیشان جواب رد می دهد. وقتی با این همه مشکلات ضد بشری روبرو می شویم، از خود می پرسیم که چه باید کرد؟ اشکال کار ما در کجاست و چگونه باید با این معضل بزرگ اجتماعی و قوانین ضد انسانی این دنیای وارونه سرمایه‌داری در افتاد؟ همه ما می‌دانیم منظره غم‌انگیز و غیر انسانی زندگی پناهجویان متحسن در آتن، ترکیه، اربیل و سایر کشورها نه اولین اعتراضات است و نه آخرین خواهد بود. باید از خود پرسید منشأ پناهنده‌سازی کجاست و چرا در این کره پهناور با تمام مواهب و ثروتش جایی برای زندگی این انسان‌ها وجود ندارد. واقعیت این است که منشأ و کارخانه تولید پناهنده نظام کنونی است، نظامی که با سرکوب سیاسی، با اعمال تبعیض، با جنگ، با ایجاد آوارگی و غیره پناهنده می سازد. اگر از مهاجرت هایی که برای کار و یا آموزش صورت می گیرد بگذریم، کسی بی خود هوس نمی کند فرار کند و 1000 مصیبت را به جان بخرد. در بیشتر نقاط دنیا پناهنده شدن دلیل سیاسی دارد و مسئول آن دولت‌ها و نظام‌هایی هستند که با اعمال اختناق و سرکوب و تبعیض به جان مردم و مخالفین سیاسی افتادند. حکومت‌هایی که حقوق جهان شمول و انسانی را به رسمیت نمی‌شناسند و اگر بشناسند مشمول بخش مهم دنیا نمی‌شود. شما شنونده بخش هایی از مقاله جمال ارژنگ در رابطه با پناهندگی از دیروز تا امروز که در نشریه برای یک دنیای بهتر، ارگان رسمی حزب اتحاد کمونیسم کارگری منتشر شده و همچنین در بسیاری از وبسایت ها نیز قابل دسترس است، گوش دادید. ما همکنون ارتباطمون با جمال ارژنگ از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و و از کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری برقرار شده. جمال ارژنگ به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خیلی خوش اومدین. تحلیل شما در رابطه با مسئله پناهندگی از دیروز تا امروز چی است؟
در رابطه با مسئله پناهندگی که متاسفانه یک معضل به نظر من حل نشدنی تو این دنیای وارونه هستش و همونطوری که اشاره کردید اعتصاب پناهندگان در اربیل، در ترکیه، در عراق، من هم تصمیم گرفتم پناهندگی رو خیلی خلاصه و شبه یردین و برای خوانندگان عزیز نشه یک دنیای بهتر بنویسم. ببینید به نظر من همین نظام وارونه هستش که کارخانه تولید کننده پناهندگی هست. متاسفانه بعد از روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران و تولید نیروهای خشن و احزاب اسلامی در منطقه مثل افغانستان، پاکستان و جنگ 8 ساله ارتجایی بین دو رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی و رژیم بعث عراق، پناهندگی از آسیا به سمت کشورهای اروپایی شروع شد. رژیم جمهوری اسلامی رژیم متحوشی که انسانها رو سنگسار میکنه، شلاق میزنه، زندونی میکنه، قتل عام میکنه، به خاطر دوست داشتن انسانها رو سنگسار میکنه، به خاطر مشروب خوردن انسانها رو شلاق میزنه، دور گردنشون آفتابه میندازه، روشون رو با زغال سیاه میکنه، تو معابر عمومی میگردونه، شخصیت کشی میکنه، توهین میکنه، کشتارهای دهه 60 رو بوجود آورده و میاره، قتل عام سال 67 خاورانها رو بوجود آورده و تعرض جمهوری اسلامی به پایه ترین حقوق انسان ها از بد و روی کار اومدنش تا به امروز که 30 سال میگذره ادامه داره و انسان هایی که به اصطلاح برای زندگی کردن به دنیا میان، برای لذت بردن از این زندگی به دنیا میان، تحت سیطره یک رژیم فاشیستی قرون وسطایی به نام جمهوری اسلامی زندگی میکنن و مجبورن فرار میکنن. فرار میکنن به کشورهای همجوار، به کشورهای اروپایی برای به دست آوردن زندگی بهتر، به دست آوردن دنیای بهتر که بتونن اونجا زندگی بکنن، بتونن اونجا به حق و حقوق انسانی خودشون برسن، بتونن زندگی آرومی داشته باشن. بحث من در این مقاله این بود که متاسفانه این طرف هم خبری نیست. یعنی در کشورهای سرمایه‌داری غرب که به اصطلاح مهد دموکراسی خودشون رو میدونن و اشک تمساح میریزن، این طرف هم خبری نیست. این طرف هم تعرضات شروع شده، بوده قبلا، الان هر روز میبینیم به حقوق جهان شمول انسانها از طرف همین دولتهایی که سنگ حقوق بشر رو به سینه میزنن شروع شده. زندونی میکنن، دستگیر میکنن، دیپورت میکنن که متاسفانه کسانی هم که دیپورت میشن توسط همون رژیم های اسلامی در منطقه شکنجه میشن و اعدام میشن. این برمیگرده به این که چرا این معضل حل نشدنیه. به نظر من اگر یک آلترناتیو سوسیالیستی و انسانی بود، هیچ پناهندهی یا هیچ کسی مراجعه به سازمان ملل متحد نمیکرد و از سازمان ملل متحد درخواست پناهندگی نمی کرد. به خاطر نبودن یک آلترناتیو قوی انسانی سوسیالیستی کارگری هست که انسانها متاسفانه به چنین سازمانهایی مراجعه می کنن و با جوابهاشونو در طی این 30 سال همه ما دیدیم و همه کنون داریم می بینیم. یونان، حکومت حریم کردستان، کشور ترکیه، کشورهای اروپایی نمونه هایی هستند که هر روز ما میبینیم. پناهندگی معضلی هست که انسانها باید باش مبارزه بکنن و مبارزه کردن در این راه باید متشکل بشن و زیر یک پرچم انسانی متحد بشن. در غیر این صورت این تعرضات بیشتر و بیشتر خواهد شد. الان در کشورهای اروپایی ما رشد روزافزون احزاب راست، نژادپرست و فاشیستی رو میبینیم. احزابی که زیربنای فکریشون شوینیسم، وطن پرستی افراطی، نژاد پرستی، ضد مهاجر و غیره هست، و اینم ناشی از بحران جهان سرمایه‌داری که گریبانگیر این سیستم این کشورها شده. احزابی که تمام بیکاری هایی که با توجه به بحرانی که گریبانگیری شده به وجود میاد، به اصطلاح نبودن امکاناتی که باید در اختیار شهرونداش بذاره و غیر و ذلك، تمام همه اینها رو الان دارن به گردن مهاجرینی میندازن که سالاست تو این کشورها زندگی میکنن و هنوزم در حال اومدن هستن، و این شوینیسم و نجات پرستی در مقابل مسئله پناهندگی قرار گرفته و هر روز حملات بیشتری داره به این طیف میشه، انسانها رو زندونی میکنن و غیره و ذلك. این بس به نظر من اینجوری باید ارزیابی بشه که اشکال کار ما در کجاست و چگونه باید با این موزل و این قوانین ضد انسانی این دنیای وارونه مبارزه بکنیم. آلترناتیوی که ما مثل دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در مقابل انسان ها قرار دادیم این است که باید متحد بشن و زیر یک پرچم بر علیه قوانین ضد انسانی این دنیای وارونه مبارزه بکنن. پناهندگی از دیروز تا امروز همینطوره و به نظر من هر روز بدتر و بدتر میشه، و حمله کشورهای سرمایه‌داری، حمله نجات پرستایی که بنا به بحران اقتصادی که وجود آمده درون کشورهاشون و الان یک پاشون تو پارلمان هاشون هستش، همش شکلگیری یک طیف ضد انسانیست در مقابل این طیف از بشریت که اسمشون پناهنده هست. باید در مقابل اینها ایستاد و مبارزه کرد.
جمال گرامی، اگر اجازه بدین به یک موزیک گوش بدیم و باز هم برمیگردیم به مصاحبه با شما.
من پر از حرف سکوتم، خالیم رو به سقوطم، بی تو و آبی عشق تشنم، کبیر لوتم. نمیخوام آشفته باشم، آرزوی خفته باشم، تو نزاد آخر قصه حرفمو نگفته باشم، پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من باش، من رسیدم رو به آخر، تو بیا شروع من باشم و از قصه جدا کن، چکه کن رو باور من، قد بکش رو جای پای گردهای آخر من. پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من باش،
گفتگویی داریم با جمال ارژنگ از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و از کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری در رابطه با مسئله پناهندگی از دیروز تا امروز. جمال ارژنگ، شما اشاره کرد اتکا به حقوق بشر و سازمانها و دولتهای مدافع حقوق بشر یک توهم بیش نیست و اعلام کردید که مسئله پناهندگی و رسیدن به حقوق پناهندگی عیناً در مقابل همین حقوق بشر سرمایه‌داری ایستاده است. سوال من از شما اینه که ایراد حقوق بشر دولت‌های غربی چیه؟ چرا برای کسب حقوق انسانی پناهندگی باید قبل از هر چیز با همین حقوق بشر ظاهری دولت‌ها جنگید؟
به نظر من حقوق بشری تو این دنیا وجود نداره و حقوق بشری هایی هستن که زیر پای سرمایه داره دارن له میشن و به نظر من باید این حقوق بشرهای له شده رو بلند کرد و با این سلاح جنگید. جامعه سرمایه داری اون حقوق بشر نیمبندی که زیرشم امضا زده ولی هیچ وقتم بهش عمل نکرده یک تاکتیک و یک دروغ بزرگی بود در مقابل قطب شرق، یعنی شوروی سابق. و با پایان جنگ سرد همه ما میدونیم که تهاجم خیلی وسیعی به همان حقوق بشری که خودشون زیرش رو امضا کردن اینا شروع کرد. حقوق بشری که بمب میریزه سر مردم افغانستان، حقوق بشری که از اون مردم که فرار میکنن که کشته نشن از اینجا میگیره دیپورتشون میکنه و توسط نیروهای اسلامی تو افغانستان تیرباران میشن، زنا رو دماغشون رو میبرن، گوششون رو میبرن، بهشون تجاوز میکنن، این حقوق بشر نیست. اگر حقوق بشر اینه، به نظر من پس مبارزه مردم دنیا، مبارزه انسانها و مبارزه قطب انسانیت پس بر سر آزادی و برابریه، نه بر سر حقوق بشر. حقوق بشری که انسانها رو سالها پشت میله های سازمانهایی که خودش درست کرده برای دفاع از حقوق پناهندگی نگه میداره، حقوق بشری که انسانهایی که فرار کردن از ظلم و زور کشورهایی که خود این حقوق بشری ها اونو به وجود آوردن و سالهای سال تو چادرها زندگی میکنن و زنهایی هستن که زیر چادرها بچهشونو به دنیا میارن، در قرن تکنولوژی، در قرنی که پزشکی دیگه تا اون نهایت علمش رفته، این حقوق بشر نیست و باید ما که له شده حقوق بشر نظام سرمایه‌داری هستیم بلند بشیم و بر علیه این حقوق بشر مبارزه بکنیم و آلترناتیو انسانی، سوسیالیستی، کمونیستی رو ارائه بدید. به نظر من حقوق بشر و دموکراسی فقط در یک نظام سوسیالیستی هست که میتونه برقرار بشه. فقط طبقه کارگر هست که با انقلاب اجتماعی خودش میتونه حقوق بشر واقعی رو برای انسانها برمغان بیاره، آزادی برابری رو برای انسانها برمغان بیاره، یک دنیایی رو بسازه بدون جنگ، بدون خونریزی و بدون پناهنده. در غیر این صورت اعتقاد حقوق بشری های امروزی جز جنگ و خونریزی و آوارگی، فقر و فلاکت چیزی دیگه ای نداره. به خاطر همین است که دفتر دفاع از حقوق پناهندگی همیشه اعلام کرده مسئله پناهندگی مسئله سیاسی است و باید جواب سیاسی بگیره و در مقابل رژیم های سرمایه‌داری باید برای دفاع از حقوق جهان شمول انسان ها متحد بشی. در غیر این صورت سرکوب، دیپورت، کشتار، تو رودخونه ها مردن، تو کامیون ها خفه شدن و غیره و غیره ادامه پیدا میکنه.
شما در مطلبتون اشاره کردین که برای مبارزه با وضعیت اسفبار پناهندگی در کشورهای مختلف جهان باید متشکل شد. همچنین اشاره کردین که از حقوق و آزادی‌های جهان شمول باید دفاع کرد. به جای شعارهای بی‌محتوا و کلی حقوق بشری، باید حقوق بشرهای سرکوب شده را برجسته کرد و به رسمیت شناخت و برای تحمیل آن به دولت‌ها تلاش کرد. در این چارچوب جنبش ضد راسیستی و ضد قوانین مهاجر ستیز در جوامع سرمایه‌داری یک سنت رادیکال و انسان دوستانه و پیشرو است. جنبش های برابری طلب و ضد تبعیض و چپ و انسان دوست یک نیروی مهمند. سوال این است که منظور شما از متشکل شدن پناهجویان حول چه پرچم و چه محور و چه مطالباتی است؟ این جنبش آزادی خواه و برابری طلب کجاست و پناهجویان کجا میتونن به اون مراجعه کنن؟
در طول این 30 سال ما شاهد اعتصابات، اعتراضات، خودسوزی ها، دهن دوختن ها و خیلی چیزهای دیگر بودیم که متاسفانه همونطوری که همه ما میبینیم هنوز تعرض به حقوق انسان ها ادامه داره. خیلی از پناهنده ها در طیف هایی قرار گرفتن که به اصطلاح از حقوق پناهندگیشون دفاع بکنن، اما متاسفانه نکردن، بخاطر این که پایگاه طبقاتی اون سازمان ها و اون جریانات همون پایگاه طبقاتی نظام سرمایه‌داری است. نظام سرمایه‌داری احزابش، سازمان حقوق بشرش، سازمان مللش نمیتونه از حقوق جهان شمول انسان ها دفاع بکنه الا قطب رادیکال سوسیالیستی و کارگری. چرا قطب رادیکال سوسیالیستی و کارگری؟ به خاطر این که فقط و فقط طبقه کارگر و کمونیست ها هستن که میتونن یک جامعه انسانی رو بسازن، که میتونن حقوق انسان ها رو بهشون بازگردونن و میتونن از حقوق انسان ها دفاع بکنن و از گذشته این طبقه تا به امروز در طول تاریخ مبارزاتی که داشته همیشه ثابت کرده و ثابت شده که فقط این طبقه هست که برای رهایی انسان، برای آزادی انسان، برای یک جامعه پر از رفاه و شاد مبارزه میکنه. در غیر این صورت هیچ آلترناتیوی به جز این آلترناتیو، یعنی آلترناتیو طبقه کارگر و کمونیست ها، نمیتونه انسانی باشه. افق اصلی هر مبارزه آزادی خواهانه به نظر من تغییر شرایط غیر انسانی است که در اون قرار داره و همه ما امید به ممکن بودن و آینده بهتر برای این مبارزه میکنیم. همین امید و تلاش برای تغییر این دنیای وارونه و برقراری یک دنیای آزاد، بهتر و پر از رفاه تلاش روزانه هزاران انسانه. الان همین لحظه در سطح جهانی بر علیه نظام سرمایه‌داری یک مبارزه رادیکال سوسیالیستی و کارگری وجود داره و به نظر من تمامی پناهندگان باید در این طیف قرار بگیرن و در حزب اتحاد کمونیسم کارگری متشکل بشن و در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی متشکل بشن برای مبارزه بر علیه این دنیای وارونه که هر روز ظلم میکنه، هر روز میکشه، هر روز دیپورت میکنه و هر روز پایترین حقوق انسانها رو زیر پاش میذاره.
سپاسگزارم از شما جمال ارجن. شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، بدین وسیله به پایان برنامه های امشب رسیدیم. فراموش نکنین که ما رو در جریان نکته نظراتتون بذارین. شما میتونین از طریق آدرس ایمیل های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و یا info@wupradio.com و همچنین ایمیل من و یا شماره تلفن من که در برنامه های مختلف رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی اعلام شده با ما ارتباط بگیرید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگار خوش.